Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Necat, Bakş-ı Mantiq, Safih 142, Satr 12. Faslun fi Naqlil Burhan. Naqlul Burhan qad yughal la'aqsil mabda ala nahb ma zakarna wa qad yughal kama yubaran. یکی از مباحثی که مطرح می شود ذیل مباحث مسائل علوم و اینها، بعد از اینکه بحث میکنیم که علوم با همدیگه تعاون دارن و کمک میکنن و اشتراک دارن در این که ممکن است یک مطلبی در یک علم مسئله باشه و در اینکه مبدع باشه، بحث نقل برهان هست. نقل برهان خب معناش روشنه از نظر معنایی، یعنی اینکه برهانی را که مربوط به یک علم هست نقل کنیم به یک علم دیگری، این را اصطلاحا میگن نقل برهان. اون عبارت از این هست که گاهی اوقات وقتی ما یک مسئله ای را میاریم در یک علم اثبات میکنیم، بعد در علم دیگه به عنوان مبدع قرار میدیم که اسمشو گذاشیم تعاون العلوم، گاهی از اوقات هست که میاییم برهان اون را هم، یعنی اون مسئله را هم از علم معین منتقل میکنیم به علم معانون علیه، یعنی علاوه بر اینکه خود مسئله رو میاریم برهانش هم چه کار میکنیم میاریم. گاهی اوقات نقل برهان این چنینه، گاهی اوقات هم نقل برهان به این صورت نیست، بلکه یک مسئله داریم در یک علمی، بعد میایم برای اثبات اون مسئله در اون علم از برهانی که در علم دیگر هست استفاده میکنیم، یعنی در این علمی که برهان به اون منتقل شده اون چیزی که قراره با این برهان اثبات بشود خودش مسئله اون علمه. ببینید قبلی با این تفاوتش نه، که در اونجا اون علمی که برهان به منتقل کردیم، مطلبی که قرار با برهان اثبات بشود مسئله علم نیست، مبادیه، گاهی اوقات مسئله خودی. حال تفاوت این دوتا تقریبا روشن شد که چیه ها. پس نقل برهان بر همین اساس دو قسم میکنند، معمولا نقل برهان دو قسم میکنند. میگن نقل برهان خودش که روشنه، یعنی یک برهان را منتقل کنیم به علم دیگه برای اثبات یه مطلبی. برهان مالی علم دیگه است، علم منتقل من، یه علم هم بذارید اسمش منتقل الی، برهان مال علم منتقل منه، در اونجا با اون مسئله اثبات میکنن، ولی اومدیم این برهان را برداشتیم منتقل کردیم به علم منتقلون الی. منتها چیزی که در علم منتقلون الی باش اثبات میشه گاهی اوقات مبادیست در علم منتقلون الی، گاهی اوقات چی هستش مبادی نیست بلکه خود مسئله اون علمه، گاهی اوقات مبادیه و در اون علم منتقلون من مسئله بوده، گاهی اوقات نه جزء مبادی نیست جزء خود مسائل علم منتقلون الی هست. ما برهان را در یه جا دیگه داشتیم، دیدیم اینجا هم قابل استفاده است، اومدیم اینجا هم چه کار کردیم ازش استفاده کردیم. این بحث نقل برهان. اسم اول گفتن به این خاطر انجام میشه، که ما درسته که در این علم منتقلون الی اون قضیه را که با این برهان میخواییم اثبات بکنیم به عنوان مبدع قرار میدیم، نه به عنوان مسئله. منتها میخواییم این علم تام و تمام بشه، یعنی تو همین علم چارچوبه مطلب روشن بشه، خیلی محتاج رجوع به جای دیگه نباشه. لذا نقل برهان میکنیم به اینجا. این قسم اول. خب مثل مثلا فرض کنید همین بالا که خوندیم، مطالبی که خوندیم، مثلا گفتیم که فرض بکنید که شما دو تا علم دارید، یکی معین یکی معانون علی دیگه، درسته نه؟ مسئله در علم معین اثبات میکنید، بعد میاد تو علم معانون علی به عنوان مبدع قرار میده. اگه برهانش هم آوردید اونجا تو علم معانون علی، اصطلاحا میگه چطور کردید؟ نقل برهان کردید. این یک قسم. نقل البرهان قد یقال، گاهی اوقات گفته میشود، برای عکس کردن مبدع الان نحو ما ذکرنا، به همون نحوی که ما بیانش کردیم، به همون نحوی که ما بیانش کردیم بالا، این به همون نحوی که ما بیانش کردیم بالا. بالا چی بیانش کرد؟ ما ذکرنیم، ما ذکرنیم در جلسه قبل که تعاون علوم بود باشه. ما در جلسه قبل اصلا نقل برهان رو که مطرح نکردیم. چی رو مطرح کردیم؟ نقل مسئله رو که بعد اومد توی علم معانون علی شد جزء مبدع. اصلا نقل برهان ما کاری نداشتیم. این عبارت ایشونه. خب آیا این عبارت میخواد همین حرفا بزنه؟ یعنی اگر ما حتی برهان رو هم نقل نکنیم باز بهش گفته میشود که نقل برهان صورت گرفته یا نه؟ بله، ظاهر عبارت همینه. خوب دقت کنید، ظاهر عبارت همینه که اصلا به همین نقل مسئله به عنوان مبدا به مسئله به علم معانون علی گفته شد نقل برهان. منتها چطوری نقل برهان گفته می شود الان توضیحشو میدم. این که میگم مراد همینه، بعضی ها این طوری برداشت کردن، در بصائر و نصیری اصلا عبارت اینه، دقت کنین، همین نقل برهان که میاره عبارت این طور میاره، میگه و اما نقل البرهان علی وجهین، احدهما یقال للوجوه ثلاثه المذکوره فی تعاون العلوم. در تعاون العلوم سه وجه کرد، میگفتم اون وسائل و نصیری هم سه وجه ذکر میکنه، توضیحش دادم. ببینید میگه یقال و نقل برهان به وجوه ثلاثه‌ای که ذکر شد در تعاون علوم و هوه، و اون عبارت از این بود که عکس شود شیئی به عنوان مقدمه در یک علمی بنابر سبیل تسلیم. یعنی بیایم همینطور که الان جلسه قبل توضیحش دادیم، یک قضیه‌ای که در یک علم به عنوان مسئله مطرح است، مثلا در علم حساب به عنوان مسئله مطرح است، بیایم در علم هندسه به عنوان چی عکسش کنیم؟ به عنوان مبدا، که گفتم در مثلا مقاله دهم اقلیدس این چنین اتفاقی افتاده. خب پس این چرا بهش میگن نقل برهان؟ این که در واقع نقل مسئله است، مسئله توی یک علم بوده اومده در یه علم دیگه به عنوان چه مبدع قرار، چه نقل برهان قرار بگیر. میفرماید علت این که نقل برهان گفته میشود به این معنا هست که ینتقل و برهانها الى ذالک العلم ای یحال و بهی علیه. این جمله مهمه، ای یحال و بهی علیه، یعنی نقل میدیم برهان را به این علم منتقلون الی، به همین علم معاونون علی معاونون علی حتی معاونون میگیم درست دیگه آونه یا آونه میشه معاون دیگه معاونون علی از آونه بگیری میشه معاون از آونه بگیری میشه معاون هر دوتا بس درست معاونون علی خب منتقل کردی به علم چی معاونون علی درست شد نه برهان رو منتقل که میگه برهان منتقل کنه نه که خود برهان منتقل کنه به این معنا که تو این علم معانون علی وقتی به شما میگن آقا برهان شما بر این مبدا چی هست میگه برهان چیا میگه آقا برهانش تو علم حساب مطرح شده برو اونجا احاله میدی به علم حساب گفتن این معنای در واقع نقل برهانه پس در واقع معناش که میشه که ما طالب علم را احاله میدیم به اون جا به اون علم مبدأ به اون علم منتقل من میگم آقا برهان این مبدأ در اونجاست برو اونجا برهان شخص کن مثلا علم مبدأ اینه همون علم منتقل من در واقع برهان ما حقیقتا منتقل نمی کنه خب ماهشی در بصائر النصیریه میگه مراد ایشون اینه از قسم اول و بسیاری از منطقیان وقتی نقل برهان رو مطرح کردن عبارت رو به همین صورت آوردن مرادشون همینه ظاهر عبارت ایشون هم همین طوره ظاهر عبارت نجات دقت کنید میگه نقل البرهان قد یقال لأخذ المبدأ میگه بر خود عقص مبدع اطلاق میشه نه بر برهان مبدع که بیاریمش در علم معانون علیه میگه بر خود عقص مبدع اطلاق میشود الان نحو ما ذکرنا که نحو ما ذکرنا سه صورت بود که جلسه قبل بیان شد بعد محشون رو میفرماید که حق اینه که بگیم منظور از نقل برهان این هست که برهان را از اون علمی که در اون علم این قضیه به عنوان مسئله مطرح بوده یعنی از علم معین برهان را از اونجا بیاییم منتقل بکنیم و به کجا؟ به علم معانون علیه یعنی اونجایی که این قضیه به عنوان مبدا واقع شده یعنی علاوه بر اینکه خود قضیه که اونجا مسئله بود آوردیم اینجا مبدا قرارش دادیم برهانش هم باهاش بیاریم این عقل برهانه خب این یک قسم حالا اگر که تو این قسم اول نقل برهان را به این معنا گرفتید که یعنی به اون طالب علم میگیم برو تو علم اولی که معین است اونجا برهانش پیدا کن خب تفاوت قسم اول و دوم کاملا چیه؟ روشنه دیگه ها؟ در یکی در قسم اول واقعا ما حقیقت رو حقیقتا برهان منتقل نمی کنیم ما فقط مسئله رو به عنوان مبدا آورده تو این علم معانون علیه ولی به طالب وقتی میگه آقا دلیلش چیه میگه آقا دلیلش در علم معین ذکر شده برو اونجا که مسئله اثبات کردن برهانش اونجاست برو اونجا پس این در واقع مجازن میگیم نقل برهان در حقیقتا ما این بنده خدا طلبه رو داریم احالش میدیم به اونجا برهان منتقل نکرد قسم دوم حقیقتا برهان نقل میشه قابل تفاوت چی روشنه ولی اگر نقل برهان را به معنای حقیقی خودش در قسم اول گرفتید و گفتید که در اونجا وقتی ما مسئله رو به عنوان مبدا آوردیم در این معانون علی برهان هم باش میاریم که میشه نقل برهان اون موقع با دیگه تفاوتش با قسم بعدی چیه که تفاوت رو اشاره کردم تفاوتش عبارت از اینه که در قسم بعدی هم ما برهان را از اون علم به علم دیگه منتقل میکنیم همونطور که تو اون قسم قبلی برهان از یه علم به علم دیگه منتقل کردیم اینجا منتقل میکنیم منتها در قسم قبلی این برهان برای اثبات یک مسئله بود. خب دقت کنید، برای اثبات یک مسئله بود. در کجا؟ در علم اول، که اون مسئله اومد عیناً، اون مسئله عیناً آمد در علم دوم مطرح شد. برهان اونجا رو چه کار کردیم که برای مسئله بود، اومدیم تو علم دوم آوردیم. ما تا تو علم دوم اونان مبدأ مطرح شد، به عنوان مسئله مطرح نشد. اما گاهی اوقات دو تا علم داریم. خب عنایت کنید، این دو تا علم مسائلشون به نحوی با همدیگه ارتباط داره که حالا کم توضیح میشه میدونم شاید روشن میشه. به این صورت که مثلا فرض بکنید مسئله یک علم مسئله علم دیگه هم هست، منتها در یکی از این دوتا موضوع مسئله ذاتشه، یه در علم دیگه مثلا موضوع مسئله ذاتشه هست به علاوه یک عرض خاص، به طوری که اگر اون عرض را ملاحظه نکنیم این مسئله میشود مسئله همون علم قبلی. روشن شد؟ خب در اینجا ما گاهی اوقات میایم برهانی را که در علم قبل برای اثبات اون مسئله بود میایم در علم بعد برای اثبات مسئله چه کار میکنیم؟ استفاده. حالا مثالش وقتی رسیدم بیشتر توضیح میدم. پس ببینید اینجا قضیه در هر دو تا علم مسئله است و ما در هر دو تا علم میخوایم مسئله را اثبات بکنیم. روشن شد؟ منتها از برهانی که در علم قبلی برای اثبات مسئله آوردیم اونا منتقل میکنیم به علم بعدی و از عنوان اثبات مسئله در اونجا ازش استفاده. وقتی خوندم توضیحم و قد یقال و گاه یقال گفته میشود این نقل برهان کما یوبر هنو به مانند اون چنان چیزی که برهان آورده میشه یا مانند اون چنان چیزی که مبرهن میشه و به عنوان برهان آورده میشه، منظورش اینه به عنوان برهان آورده میشه علل مخروط البصری فی المناظر. برهان آورده میشه به برهان هندسی، به یک برهان هندسی. دقت کنید، لو جرد المخروط عن الاضافت الى البصر لکان علیه ذلک البرهان بعینه. میگه شما الان میخواید مخروط بصری رو در علم مناظر اثبات کنید. مخروط بصری رو قبلا توضیح دادم خدمتتون، در علم مناظر و مرایی ما موضوعمون خطوطه، درست شده؟ نه، منتها خطوط در سطح مخروط. کدوم مخروط؟ مخروطی که آقایون میگن وقتی که انسان چیزی را میبینه یک نوری به صورت مخروط از چشم انسان خارج میشه که رأس این مخروط در چشم قاعده مخروط روی اون شیء مرئی است، که توی این مخروط ما میتونیم چکار کنیم؟ خطوط مختلفی را فرض کنیم. بحث از زوایای این خطوط میشه بحث مناظر و مرایی. خب الان ما اگر بخوایم مخروط بصری را در علم مناظر برش برهان بیاریم، بگیم ما چه مخروط داریم، درست شد؟ و بر مخروط بصری برهان بیاریم. خب این با برهان، اگر اومدی قید بصریت را حذف کردیم میشه برهان بر خود مخروط. قید بصریت را لحاظ نکرد، کار به این نشه، خالی مخروط مربوط به نوری باشه که بصر خارج میشه، که بشه این مخروط بصری یا نغیری بوده باشه، مطلق مخروط بوده باشه. و همون برهانی که در اندسه بعد مخروط اقام میکردیم الان میتونیم بیاریم اینجا اقام میکنیم. وقتی قید بصریت رو چکار کردیم؟ ازش گرفتیم. پس ما میتونیم این برهانی را که در هندسه برای مخروط میآوردیم منتقل کنیم به علم مناظر و برای اثبات مخروط بصری چکار کنیم؟ ازش استفاده بکنیم. دلیلش هم همین بود که من تو عرض کردم. به تعبیر ایشون میفرماید در این علم منتقلون الی ما یه برهان تشکیل میدیم که این در این برهان
حد اصغرمون مخطوط بصری است، حد اوسطمون همون چیزی است که در علم هندسه به عنوان حد اوسط ازش استفاده می‌کردیم برای اثبات مخطوط. روشن شد؟ همونه، فقط حد اصغر که شده عوض شده. اونجا حد اصغر خود مخطوط بود، اینجا حد اصغر مخطوط چیه؟ بصری است. حالا اگه شما قید بصریت ازش بردارید، در واقع که انه و این برهان با برهان اونجا میشه چی؟ یک. برهان اصلش میدونی لنگرگاه برهان کجاست؟ خط وسطه. اصغر و اکبر که در واقع اون مطلوب ماست که میخوایم ثبوت اکبر برای اصغر اثبات کنیم.
لنگرگاه برهان حد وسط. پس شما میتونید بگید برهان را که حد وسط بوده ما از علم هندسه منتقل کردیم به علم چی؟ مناظر.
و قد یوغاد گاهی اوقات گفته میشن مانند اونچان چیزی که برهان آورد شد بر مخطوط بصری در مناظر به برهان هندسی که لو جرده اگر تجرید بشه از مخلوط از مخلوط از اضافه شدنش به بصر لکان علیه، هر آینه می باشد اون برهان بر این مخلوط بصری هم هست. لکان علیه ذالک البرهان، هر آینه خواهد بود بر این مخلوط بصری همون برهانی که در علم هندسه بر خود مخلوط اقام میکرده به این همون برهان. و ذالک به این که میگه این همون برهان است، لان الوسط به خاطر این که حد وسط که حقیقت برهان رو تشکیل میدهد یکون فی علم الاخر، این در اون علم هندسه بوده ما قدرشون برده میجا. ول حد الاصغر من ذالک العلم، حد اصغر از این علم مناظره و از علم منتقلون الهی هست. اینجا مثالی که زدیم همونطوری که میبینید دو تا علم بود، یکی علم مناظر بود یکی علم چی؟ هندسه. قبلا هم بیانش کردیم که بله چه نسبتی میان علم هندسه و علم مناظر وجود داره، توضیحش دادیم. گفتیم که در واقع علم هندسه و علم مناظر موضوع هر دوتا مخروطه، منتها در علم مناظر خطوط از میکنم خطوط که موضوع علم هندسه است، در علم مناظر هم خطوطه، منتها این خطوط را در واقع مستقل حساب نمی کنیم بلکه خطوطی فرض می کنیم که این خطوط در سطح مخروطی که به عنوان مخروط بصری در علم مناظر مطرح میشه فرض میشه. در واقع راجع به زوایای این خطوط با هم دیگه چیکار میکنیم؟ صحبت میکنیم در علم مناظر. روشن شد؟ که اینجا در واقع موضوع که خطوط بوده باشه، این موضوع علم هندسه هست، چون علم هندسه موضوعش مقادیره، یکی از اقسام مقادیر هم خطه دیگه، اینا توضیح دادم دیگه قبلا جلسات قبل، یکی از اقسامشون خطه. خب پس این اونجا موضوعه، اینجا موضوع متعدد در علم مناظر موضوع قرار میگه، با یک عرضی موضوع قرار میگه. خوب دقت کنید که اون عرض فقط یه نسبتی با این موضوع داره، تو ذات موضوعش تأثیری نداره. اون عبارت از این هستش که ملاحظه میکنیم این خطوط را در سطح مخروط بصری، همین در خود مخروط بصری مثل رنگ نیست که گفتیم تو دیوار اثر میگذاره تغییر ایجاد میکنه، اینطوری نیست. گاهی اوقات امکان داره اینم عرض غریبه، گاهی اوقات هم یه عرض غریبی رو میام همراه میکنیم با این موضوع که اون گفتیم مثل چی بود؟ مثل اوکر متحرکه بود که اونم توضیحش دادیم. خب گاهی اوقات دقت کنیم، گاهی اوقات باز برهان را از یک علم به علم دیگه نقل میدیم. اینجا الان یک علم تحت علم دیگه است، علم مناظر قبلا توضیح دادیم تحت علم چی هستش؟ هندسه است. حالا گاهی اوقات هم نه، این دیگه ایشون نگفته، در جوهر اشاره به مطلب کرد در بحث نقل برهان در جوهر، در اونجا میگه گاهی اوقات انتقال میدیم برهان را از علم اعم به علم اخص. علم اعم و اخص رو گفتیم کجاست؟ جاییست که موضوع یک علم در واقع جزء موضوع علم دیگه باشه، یکی از انواع موضوع علم دیگه باشه. اونجا در واقع میگیم این علم هم جزء اون علم هست. مثالش هم مثلا فرض بکنید که گفتیم علم مثلا مخلوطات جزء علم هندسه است، یا علم مجسمات جزء علم هندسه است. حالا اگه شما در بحث علم مجسمات یه برهانی رو از علم هندسه آوردید در علم مجسمات، یا در مخلوطات یک برهانی رو از علم هندسه آوردید در بحث مخلوطات، این می شود چی؟ نقل برهان، منتها نقل برهان از علم عام به علم اخص اصطلاح. خیلی این هم بشه فصل کن فشتراک العلوم فی المسائل. مطلب دیگه عبارت از این است که علوم، خب تا باید ببینید اشتراک علوم در موضوعات که کنارش تباین علوم بود اونم توضیح دادیم. بحث بعدی ما که در جلسه قبل مطرح شد اشتراک علوم بود که تحت عنوان تعاون علوم مطرح شد، کون اشتراک علوم در مبادی بود. اون تا گفتیم اینطور وقتی بگیم اشتراک علوم در مبادی معناش این نیستش که در هر دو تا علم اون قضیه جزء مبادیه، در یه علم جزء مبادیه، در علم دیگه عنوان چه مسئله است. الان اشتراک علوم در مسائله، اشتراک علوم در مسائل در واقع خود علوم در مسئله شون مشترک هستن، به این معنا که یه مسئله داریم که این مسئله هم در این علم مطرح هست هم در علم دیگه مطرحه. یعنی در دو تا علم مسئله واحد چیه؟ مطرح می شود. خب این اشتراک علوم در مسائل به چه نحوی هست؟ ایشون میگه اشتراک علوم در مسائل هم به دو نحوه، یکیش به نحوه علاما ذکرنا هست، یکیش هم اینجا بیان میکنه. به نحوه علاما ذکرناش منظورش صفحه بله 139 هست. بله صفحه 139 اونجا بیان کردیم که گاهی اوقات دو تا علم که موضوعشون شیء واحده، دو تا علم که موضوعشون شیء واحده، کثیرن ما یشترکان فی المسائل، در صفحه 140 دقت کنید، صفحه 139 پایان صفحه 139 دو تا علمی که موضوعشون واحد باشه شروع شد. بعد گفتیم دو تا علمی که موضوعشون واحد است ما باید به این دو موضوع دو نظر مختلف داشته باشیم، از دو جهت مختلف بحث بکنیم تا بشه دو تا علم، بلا اگر موضوع واحد باشه دو تا علم نمیشه. میگه این دو تا علم در بسیاری از موارد مسائلشون گاهی اوقات مشترک، حالا گاهی اوقات مسئلهشون مختلفه، خب این که خب جدا میشن مشکل نداره، گاهی اوقات مسائلشون هم مشترکه. خب کشید وقتی مسئله مشترک شد موضوع هم مشترک، این چه تفاوتی به این دو تا علم میمونه؟ گفتیم اونجا میبینی سراغ ادلهشون، یه مسئله رو میبینی یه علم با برهان لم ثابت کرد، اون یکی با برهان این که توضیحش گذشت، روشن شد. حالا میگه علام آذکرنا یعنی همین، یعنی گاهی اوقات دو تا علم اشتراک در مسئله دارن، یعنی دو تا مسئله تو دو تا علم مسئله واحدی مطرح میشه، موضوع واحد محمول واحد، لذا از رئیس موضوع و محمول هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، منتها در یک علم با برهان مثلا لم ثابت میشه در دیگری با برهان، یا در یک علم با برهانی که حد وسطش علت فاعلی هست اثبات میکنی مطلب را، در علم دیگه با برهانی که حد وسطش علت سوری هست مثلا یا علت غایی هست اثبات میکنی. این یک قسم. قسم دوم اشتراک علوم در مسائل عبارت از این است که ما دو تا علم داریم، یه علم علم عالی است، یک علم علم سافله، یه علم علم عالی است دیگری علم سافله، و مسئله در هر دو تا علم مسئله واحدی است. در هر دو تا علم هم مثلا فرض کنید با برهان لم مسئله رو اثبات میکنید. خب الان ببینید مسئله واحد شد، یکی در علم عالی یکی در علم سافل. اونجا موضوع شی واحد بود، اما اینجا یکی علم عالی است یکی علم سافل. خب مسلمه دیگه موضوعش رو شی واحد نیست دیگه، اختلاف در مرتبه دارن موضوعات. حالا اختلاف در مرتبه دارن، یکی حقیقتا نوع برای دیگری اگه بود میشه اون علم میشه سافل و میشه جز اون علم دیگه توضیح داده میگه. اگر نه یکی حقیقتا جنس نبود یا جنس بود ولی من هی صحبت جنسون مورد نظر قرار نگرفت، یه عدد بشه اضافه کردیم که توضیح شد دادیم، یا اصلا نه عرض رو از یک علم گرفتیم جوهر رو از یک علم دیگه، بله جوهر موضوع رو از یک علم گرفتیم عرض رو یک علم دیگری گرفتیم، یا بهتر بگم موضوع رو از یک علم گرفتیم عرض از یک علم دیگری گرفتیم، مثل اصلا نغمات که مطرح می‌کردیم که اومدیم عرضش که تناسب عددیه بود در چکار کردیم از حساب گرفتیم. اینا همه شود علم سافل ما میشه تحت علم عالی در همه این موارد. خب در اینجا الان مسئله تو هر دو تا علم یکیست، برهان هم در هر دو تا برهان لمه، میشه؟ میگه بله میشه، اشکال نداره. اون تا یکی را با مثلا فرض کنید در علم عالی، چون از مبادی عالی صحبت میکنیم علل عالی صحبت میکنیم، امکان از حد وسط ما که علت است علت فاعلی باشه که جز علل مجرده است، چون میدونی علت فاعلی باید جوشه مجرد بوده باشه، یا در اون علم دیگر که علم سافل هست بازم حد وسط علته و لذا برهان برهان لمه، منتها حد وسطی که علت هست مثلا فرض کنید صورته یا حیولاست که جزء علل چه مقارنه، صورت منظور صورت مادی ها صورت طبیعی که جزء علل چیه مقارنه. خب میبینید که دو تا مسئله داریم تو دو تا علم که یکی هستن، به این معنی که موضوع معمول یکیست، برهان هم در هر دو تا برهان لمه، منتها برهان های لم با هم دیگه متفاوت هست. حالا این میشه نمیشه هست یا نیست یه بحث طولانیشون توی شفا داره. فصل اشتراک العلوم فی المسائل، اشتراک العلوم فی المسائل تارتن یک و تارتن واقع میشه بنابر اون چی که ما گفتیم، که گفتم کجا گفته؟ پایان صفحه 139 و داخل صفحه 140، اونجایی که موضوع دوتا علم شیء واحدی بوده باشه. و تارتن و گاهی اوقات اطلاق میشه اشتراک علوم واقع میشه اشتراک علوم بین علم عالی و علم سافل. اونجایی میگه علم عالی و سافل که یکی از علوم تحت علم دیگری باشه یا جزء علم دیگری باشه، و کل واحد منهما و هر کدوم از این دو تا علم عالی و سافل یوتی برهان لب. در اون قبلی که اشتراک العلوم فی المسائل تارتن یک و الان ما قلنا، در اون ما قلنا یکی برهان لم بود یکی برهان علم، اینجا هر دو تا برهان لمه. مثل این یکونه، مثل این که باشد بعضی از علل در علم عالی که به عنوان حد وسط آمده و برهان لنگرگاه شده اون حد وسط، مثل این که باشد بعضی علل در علم عالی مثل علل مفارقه برای اجسام طبیعی علت فاعلی و اینها، و بعضیش در علم سافل مثل علم مقارنه با اون اجسام، مثل علالی که مقارنه با اجسام هستن. میدونید که جسم چهار تا علت داره دیگه، علت فاعلی، غایی، سوری و مادی. سوریش خودش همون صورت، مادیش همیشه هیولا. اینا میگه اصطلاح میگه علل داخلی یا علل مقارن. اون دو تا را میگیم علل مفارق یا علل خارجی، چون دو تا خارج از جسمن، بیرون جسمن، ولی این دو تا مقوم جسمن دیگه. جسم طبیعی مقومش چیه؟ دو جز داره که صورت و هیولا. فاذا اوتیه، پس هرگاه اعطا بشود برهان برای اثبات اون مسئله واحدی که در هر دو تا علم آمده، هم در علم عالی هم در علم اسفل، اعطا بشود برهان از طریق علل مقارنه، یعنی علل مقارن به عنوان حد وسط قرار بگیرد، کان فی العلم صافه، کانه، یعنی می باشد اون برهان در علم صافر بعد در نه، چون مسئله که با اون برهان میخواد اثبات بشه تو علم صافر میاد. و این اوتیه و اگر اعطا بشود اون برهان، آورده بشه اعطا بشود اون برهان از طریق علل مفارقه، کانه اون برهان از علم عالی و اون مسئله که قرار با این برهان اثبات بشه که همون مسئله است، عیناً همون مسئله است که در علمی که بوده صافر بود، موضوع معمولی که بود، اون میشه جز مسائل علم عالی. فصل فی انه لیس علی الفاسدات برهان. این مطالب که خدمتتون عرض کردم اینها در بله وسائل نصیریه اینجا هم آمده، خواستین ان مراجعه کنید. فصل فی انه لیس علی الفاسدات برهان. در واقع همین مطلبی است که گاهی اوقات میگیم جزئی حد بردار و برهان بردار نیست. این بحث رو در جوهر در صفحه 231 با این عنوان میبینید که الاشخاص الجزئی لا حدود لها ولا براهین علیها الا بالعرض. در وسائل این بحث رو در صفحه 434 وسائل می‌بینید. در الاسرار الخفیه دو جا بحث اومده، یکی بحث در صفحه 50 اومده، یکی هم در صفحه 206 الاسرار الخفیه اومده، حتی جای دیگه هم اومده، الان چند تا که من یاد داشت کردم. این بحث عبارت از این هست که میخوان بگن اشخاص جزئی که کون و فساد دارن اینها برهان بردار نیستند، تعریف بردار هم نیستند، نه حد میشه براشون آورد نه برهان. برای زید نمیشه باید تعریف آورد، نمیشه برهان برش اقامه کرد. چرا نمیشه؟ دلایل مختلفی آوردن، ایشون هم اینجا دلیل میاره. دلیل اولش عبارت از این هست که میگه برهان باید نتیجه‌ای که میدهد اولا یقینی باشد، ثانیا دائمی باشد. برهان نباید نتیجه ظنی بده، نتیجهش با چی باشه؟ یقینی باشه. لازم مقدمات شما دادن مقدمات چی باشه؟ یقینی بوده باشه. ثالثا نتیجه‌ای که میده دائم و صدق بوده باشه، یه روز باشه یه روز نباشه به درد نمیخوره، باید دائم و صدق باشه چون قرار اعتقاد به اون پیدا بشه. این یک نکته. از اون طرف میگیم که هیچ کدام از امور فاسده جزئیه قابلیت این ندارد که به اون یقین دائم پیدا بشود، پس بنابراین برهان در اونها فایده‌ای نداره. روشن شد؟ چون برهان باید نتیجه چه یقین دائمی بوده باشه. هیچ کدوم از امور فاسده اون لیاقت رو ندارن که انسان بتونه به اونها یقین دائمی پیدا بکنه، چون اون مرتب در حال تغییر توضیح میده، مرتب در حال تغییره. پس بنابراین برهان نمیشه در اونها چه کار کرد؟ قابل کرد. چرا اشیای فاسده جزئیه رو نمیشود یقین دائمی به اونها پیدا کرد؟ یه عنوانیشون داره، دلیل داره، میگه لأن المقدمات از صغرا فل قیاسات لا تکون دائمت از صدق. مقدمات صغروی در قیاسات دائمت از صدق نیست، فلا تکون برهانیتان، برهانی هم نیست. خب این عبارت تا اندازه ذهن منحرف میکنه. چرا؟ دقت کنید، میگه لعن المقدمات الصغرا فی القیاسات لا تکون دائمت الصدق. صغرا دائمت الصدق نیست. خب این دیگه همه قیاسات شامل میشه، مثلا کلمه القیاسات که جمع معلا به الف و لام هست، به حساب خیال میکنه که در تمام قیاسات صغراش دائم الصدق نیست، در هیچ قیاس صغرا دائم الصدق نیست، در حالی که مرادش این نیست. مرادش این هست که بله بر جزئیات اگر برهان اقامه شود، چون اون جزئی در موضوع صغرا میاد، به عنوان موضوع صغرا قرار میگیره و متغیر هست، لذا دائمت و صدق نمیتونه باشه، چون ممکنه الان محمول براش باشه یه ساعت دیگه محمول براش نباشه. روشن شد؟ ممکنه محمول الان براش باشه، ممکنه یه ساعت دیگه محمول براش نباشه. خب چرا اینطوره؟ مشخصه، چون فرض این است که این جزئی جزئی فاسدیست، این جزئی است که در حال کون و فساده، لذا ممکنه تغییر بکنه. این محمولی که الان برای صادق بود یه روز دیگه، دو روز دیگه، پنج روز دیگه برای صادق نباشه. حالا ما قیاس را شکل اول فرض کردیم، که من گفتم حالا مثلا بنوان موضوع میاد، قیاس شکل اول فرض کردیم که بالاترین شکله. در شکل اول شما وقتی میخواهید برای جزئی، یک جزئی قیاس اقامه بکنید و محمولی را برای اون جزئی ثابت بکنید، خب اینطوره دیگه، اون جزئی را به عنوان حد اصغر قرار میدید، یعنی موضوع صغرا قرار میدید، اون محمولی رو که میخواد براش بیارید حد اکبر و محمول در کبرا قرار میدید، یه حد وسط اینجا میارید، درست یا نه؟ اینجا این مقدمه صغرای شما چون موضوعش امر جزئی است، به امر جزئی است که کون و فساد دارد، ممکنه تغییر بکنه، بدن نه چون محمول دیگه قابلیت هم بر اون نداشته باشه. و وقتی قابلیت هم نداشت، صغرایی که دو روز پیش صادق بود الان میشه چی؟ کاذب دیگه. وقتی صغرا کاذب شد دیگه برهان شما نتیجه یقینی که میده دائمی نیست. بله برای همون لحظه، همون ساعت شاید باشه، اما برای یه ساعت دیگه نیست، برای نیم ساعت دیگه، لذا اون نتیجه یقینی دائمی را نخواهد داد. میگه بر همین اساس، بنایت کنید، بر همین اساس حد هم نمیتونیم براش بیاریم. چرا؟ چون حد و برهان اجزاشون مشترکه، بعدن بحث میکنیم، حد و برهان متشارک در اجزا هستن. اگر متشارک در اجزا هستن، پس اگر یک چیزی برهان بردار نیست، حد بردارم نیست. یک چیزی برهان بردار نیست، حد بردارم نیست. این دلیل اول. اینو بخونم فصل رو. فی انه لیس علی الفاسدات برهانون، برهان نداره، حدم نداره. البرهان و برهان اعطا میکند یقین دائمی را، در حالی که نیست در هیچ کدام از فاسدات یک اعتقاد دائمی، یعنی در هیچ کدام از اون نمیشه یک اعتقاد دائمی پیدا کرد. چرا؟ به خاطر اینکه مقدمات صغرا در قیاسات که میخواد بر جزئیات اقامه بشود، لا تکون دائمت از صدق، دائمت از صدق نیست، فلا تکون برهانیت هم، پس بنابراین برهانی نخواهد بود. فبینه، پس تبیین شد، انه لا برهان علیها، برهانی بر اینها نیست، ولا حد، حدی هم براشونه. چرا؟ فانا، چون ما به زودی روشن خواهیم کرد که برهان و حد متشارک در اجزا هستن، چون متشارک در اجزا هستن، فما لا برهان علیه فلا حد علیه، اونی که برهان ندارد حدم ندارد. و کیفی یکون لو حد و انما یتمید، دلیل بعدی هست، برای جلسه بعدش. والحمدلله رب العالمین.